الرحمن الرحیم و اذا کان نقل اسم المشبه به الى المشبه تبعا لنقل معناه الیه بمعنى انه اثبت له معنى الاسد الحقیقی ادعاء ثم اطلق عليه اسم الاسد ثم اطلق عليه اسم الاسد كان الاسد مستعملا فيما وضع له فلا يكون مجازا لغويا بل عقليا بمعنى ان العقل جعل الرجل الشجاع من جنس الأسد و جعل ما ليس في الواقع واقعا مجاز عقلی. عبارت رو خوندیم برای اینکه یه مقداری خوندنش دقیق و تقریبا مشکله و تا درست نخوانید درست هم معنا نمیشه. اینجا و جعل ما لیس فی الواقع نیست و جعل ما لیس فی الواقع واقعا جعل، ولی در اولی جعل الرجل الشجاع من جنس الاسد. خب بحثمون درباره این بود که آیا استعاره مجاز لغوی است یا مجاز عقلی است؟ اگر مجاز لغوی باشد قرینه دارد و قرینه مانعه دارد و علاقه دارد و علاقه اش تشبیه است. اگر مجاز عقلی باشد دیگر تشبیه در کار نیست و اگر مجاز عقلی باشد کاری به لفظ نداریم و تمام تصرفات و تغییرات مربوط به عقل است. اونهایی که قائل شدند استعاره مجاز عقلی است، اونها چنین گفتند که ما مشبه به را توسعه می دهیم و ادعا می کنیم که مشبه داخل افراد مشبه به است. بنابراین آیا مشبه به در معنی خودش به کار رفته یا در خارج از معنی؟ کدام یک؟ در معنی خودش، منتها یک معنی گسترده. اگر اسد به معنی رجل شجاع، اگر اسد به معنی حیوان مفترس است، ما رجل شجاع رو هم داخل چه کردیم؟ داخل افراد اسد کردیم. یعنی اسد حالا شامل رجل شجاع هم میشه، شمولاً ادعائیاً. این کلام اینها بود و ما دنباله کلام اینها رو از روی عبارت نخوندیم. حالا این مقدار رو تطبیق کنیم که دنباله کلام اینها هست، عبارتشون رو تمام کنیم و بعد دلیل اینها رو هم میخوانیم. اینها هم دلیل دارند. ما برای اینکه استعاره مجاز لغوی هست دلیل آوردیم. دلیلمون رو دیروز گفتیم و اون این بود که استعاره وضع شده برای چی؟ مشبهون به لا للمشبه ولا للعم منهما. اون دلیل رو در ذهنتون باشه تا به دلیل اینها هم برسیم. حالا این مقدار عبارتی که از دیروز مونده و دنبال حرف اونهاست بخونیم، تمام بکنیم، حرفشون رو کامل کنیم، بعد برسیم به دلیلشون. می‌فرمایند که و زمانی که بوده باشد نقل اسم مشبهون به سوی مشبه. مشبهون به چی بود؟ حیوان مفترس. این نقل کردیم به مشبه، و مشبه رو هم که رجل شجاع بود به او هم گفتیم این رجل شجاع چیه؟ اسد، حیوان مفترسه. این نقل به تبع نقل معنای مشبه است به سو... بله به تبع نقل معنای مشبهون به است به سوی چی؟ مشبه. یعنی معنای مشبهون به رو آوردیم با مشبه یکسان کردیم و گفتیم این شیر در رنده همین رجل شجاع است، به معنای این که ثابت شد برای این رجل شجاع، یا بگید برای مشبه، معنی اسد چی؟ حقیقی، اما چطوری؟ ادعاً ما ادعا کردیم که این رجل شجاع اسد حقیقی است، و این البته با ادعا بوده نه در واقع. سپس اطلاق شد بر این رجل شجاع، یا بگید بر این مشبه، اسم اسد. درست شد تا اینجا؟ خب این کان الاسد رو ببینیم در این عبارت چه کار است. تا این رو از نظر ترکیبی شما پیدا نکنید عبارت براتون روشن و واضح نمیشه. و اذا کان نقل اسم المشبه به کان الاسد و مستعملن. این کانه خبر است برای کانه، یعنی این کانه با همه اسم و خبرش خبر شده برای چی؟ برای کانه. نه ببخشید، این کانه جواب برای ازا هست. و ازا کان نقل اسم المشبه به الى المشبه تبعا لنقل معناه کان، پس خبر کانه اول تبعا هست، کانه دوم جواب است برای ازا. و ازا کان کان، زمانی که بوده باشد نقل اسم مشبه به مشبه به تبع نقل معنای مشبه به سوی مشبه، وقتی این طور باشه چه میشه؟ می باشد اسد استعمال شونده در ما وزعله، پس نمی باشد مجاز لغوی بلکه می باشد مجاز عقلی. رو این بلم دقت کنید، این بل ناقل معنای نفی نیست، بلکه این بل معنای اثبات داره. یعنی چه؟ یعنی عبارت اینجور معنا نکنید که پس نمی باشد مجاز لغوی بلکه نمی باشد مجاز عقلی، اینجوری معنا نکنید. ما بعد بل معنای اثبات میده، نمی باشد مجاز لغوی بلکه می باشد مجاز عقلی، به معنای این که عقل قرار داده رجل شجاع رو از جنس اسد. خیلی خوب. و قرار دادن ما لیس فی الواقع را واقع، این مجاز عقلی، اون چیزی که واقعیت نداره ما این رو به صورت واقع جلوه بدیم، این میشه مجاز عقلی. و بهتر آن که بگوییم مجاز خیالی. ببینید شما از این عبارت خیال بهتر میفهمید یا عقل؟ و جعل ما لیس فی الواقع رواقع، این مجاز خیالیه، ولی حالا دیگه اسمش رو گذاشتن مجاز عقلی. اگر ما این رو مجاز خیالی بنامیم از چند جهت خوبه. یک، اولا مطابق با واقعه، چون واقعا این کار کار عقل نیست، این کار کار خیاله. و ثانیاً دیگه این مجاز عقلی اشتباه به مجاز عقلی در باب اسناد نمیشه و ما در عالم این علم یک مجازی پیدا میکنیم به نام مجاز خیالی. خیالی به حسیات میخوره؟ نه، مادهش حسیه. اینجا مادهش حسیه. اینجا هم وقتی ما شما رو میبینیم، بعد شیر رو هم که میبینیم، مادهش چیه؟ دیدن، حس. بعد در عالم خیال میگیم اسد دو فرد دارد، یکی اسد فل مدرسه که شما باشید، یکی اسد فل غابه که اون شیر کذایی باشه. پس این مادهش محسوسه و خودش خیالی هست. این واقعا دیگه عین خیاله، همون خیال واقعی که مادهش محسوس بود، اینام مادهش محسوسه. معنی را به معنی، حالا پس اگه معنی رو به معنی هم نکنیم، پس چی رو به چی هم نکنیم؟ ریشش حسیه. چرا ما به ریشه کار داریم؟ ما حس رو میگیریم میاریم توی خیال، در خیال چه کار میکنیم؟ ترکیب میکنیم، میبافیم. بافندگی مال خیاله، مصالح اولیه مال چیه؟ مال حسه. خیال غیر از این چیزی نداشت که. این جسم بوده، چرا؟ این هم الان این رجل شجاع در خارج محسوسه، اینم در خارج محسوسه، ولی در خیال ترکیبش کردیم. خب حالا آمدیم به دلیل اینها. اینا چه دلیلی دارن بر این که اینجا مجاز عقلی هست و به قول ما مجاز خیالی است؟ دلیلشون چیه؟ خوب دلیلشون رو دقت کنید. دو تا دلیل دارن از دو تا شعر و واقعا قابل برای دقت هم هست. دلیل اولشون قول استاد عمید الدین است. این استاد عمید از ادبای بسیار بزرگ که صاحب ابن عباد در باره استاد تمجید و تعریف کرده، قالوا ربیعک قد قدم. اول این شعری که صاحب در وصف عمید گفته این است، ولی حالا این شعر کاری به شعر صاحب نداره. در این شعر استاد ابن العمید در باره جوانی گفته و جوانی رو توصیف کرده، میگوید قامت تزللونی من الشمسی، نفس اعز علی من نفسی، قامت تزللونی و من عجب شمس تزللونی من الشمسی. ببینی میگوید این جوان بر آفتاب ایستاده و بر من سایه افکنده. تا اینجاش که چیزی نیست. حالا بعدش رو دقت کنید. و میگوید من تعجب میکنم از این که یک شمسی سایه افکنده از شمس دیگری. منظورش از این شمسی که از شمس دیگر سایه افکنده کیست؟ همین جوان. میگوید یک خورشیدی آمده سایه افکن و به عبارت دیگر حجاب خورشید دیگری شده و این باعث تعجب است که خورشیدی بیاید از خورشید آسمان سایه بیفکند و این خورشید سایه اون خورشید شود و این خورشید نگذارد که اون خورشید بر ما بتابد. اینجا شاعر اگر این مشبه رو داخل جنس مشبهون به نکرده بود ادعاءن چگونه می توانست اظهار تعجب کند؟ پس برای در واقع مشبهون به کیه؟ شمس. مشبه کیه؟ جوان. در واقع برای مشبهون به دو فرد قائل شده، یه فردش کی؟ خورشید، خود خورشید. یه فرد دیگه‌اش این جوان. و چون دو فرد قائل شده و این جوان رو جزء افراد خورشید دانسته، برای همین جهت براش تعجب پیش آمده که یک شمسی بیاد از یک شمسی چه کند؟ سایه ایجاد کنه. شما خورشید که براتون میتابه، برای اینکه نور زیادش اذیت نکنه شما رو، چه میکنید؟ یه سایبانی درست میکنید. حالا حصیر است یا فرض کنید درخت است یا پرده اتاق است، اینا میشن سایبان خورشید. شاعر میگه سایبان خورشید چی شده؟ خود خورشید. البته اون خورشید آسمان نه، بلکه این خورشید زمین. این خورشید سایبان اون خورشید شده. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمونه. پس من دو ماه دارم، یکی ماه گردون، یکی ماه خودم. این ماه خودم هم آدمه یا غیر آدم؟ آدمه. من ادعا کردم چیه؟ ماهه. این شعر فارسی هم مثل همین شعر عربی شد. این یک شعر. اینو خوب آقایون در نظر دارید، فهمیدید، روشن براتون؟ بله. بگذاریم از این شعر. ضمناً اینجا گفته قامت تزللونی. چرا قامت گفته؟ با اینکه گفتیم شعر رو در وصف جوانی گفته و این جوان مذکر است نه مؤنث، به اعتبار نفسون. قامت تزللونی کی؟ قامت نفسون. تزللونی نفسون فاعلش، نفس هم مؤنثه، فعل رو بین اعتبار مؤنث. شعر دوم رو هم دقت کنید که مثل اول خوب بفهمید. لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر از را روحو علل قمری. این شعر هم خیلی لطیفه. برای اینکه لطافتش روشن بشه یه مقدمه ای عرض کنم. در این جهان هر چیزی خاصیتی دارد. شما لابد فیزیک خوندید دیگه، بله؟ یه خورده پس فیزیکی نیستید. تعریف فیزیک رو میدانید که بحثش در چیست؟ بله، در خواص اشیاء. هر شیئی خاصیتی داره. خاصیت یاقوت آن است که اگر در آتش بگذارند، هرچند بسوزانند و بگدازند، او نمی سوزد. خاصیت طلا آن است که او را هرچند در رطوبت بگذارند و در زیر خاک بنهند، او نمی پوسد و به اصطلاح زنگ نمی زند. خاصیت عسل آن است، البته منها، یعنی یکی از خواصش، که اگر سالهای سال 10,000 سال او را در آفتاب، در جای مرطوب، در سایه، در جایی که نور باشه، جایی که نور نباشه، هر جا بگذارند، فاسد نمیشه. یکی از غذاهایی که لا تفسد لا یفسد همین عسل، و هر غذایی فاسد میشه. میدانستید این خاصیتش رو؟ اگر شما 10 سال یه شیشه عسل یه جا بذارید، اما به شرط که عسل باشد، این نه کفک میزنه، نه بوگن میکنه، نه فاسد میشه، نه از بین میشه. حالا این زنبور نحل چه ماده ای به این میزند؟ لا یعلم الا الله. حتی خود فیزیکدان ها هم تا اونجا که بنده میدانم اونها ندانستند که این چه میکنه این حیوان. یکی از خواص کتان، کتان میدونید از چه بافته میشه؟ اصلا از یک بذری هست که به این میگن بذر کتان، که هم قناری میخورد و هم اون رو اگر زماد بکنند روی دمل و کودک بیندازند، کورک نه کودک، روی کورک بیندازند، اون دمل رو چه میکنه؟ نه، میپزونتش، میرسونتش، که وقتی برسه اون وقت چرکش خارج میشه. از این بذر این پارچه رو میبافند، البته از گیاه او، از علف او، بهش میگن کتان، پارچه کتان. پارچه کتانی اگر در برابر نور ماه قرار بگیره میپوسه. حالا از خورشید نمی پوسه، از ماه میپوسه. مگر نور ماه از خورشید نیست؟ هست، ولی یک فعل و انفعالاتی داره که خورشید و نور خورشید نداره. خب حالا این خاصیت شاهد مثال ماست، اونوی دیگر من به عنوان مقدمه گفتم. پس کتان در برابر ماه دوام نمیاره. اگه شما پارچه کتانیتون بخواید پاره نشه، باید نور ماه و ماهتاب به او نتابه. این درست شد تا اینجا؟ حالا شعر. شاعر میگوید یک جوانی داریم که زیر پوشش پاره پاره است، و این زیر پوش هم از جنس کتان. چرا پاره پاره؟ این فقیر لات بیچاره است. چی شده که این لباسش زیر پیراهنش پاره پاره هست؟ چه شده؟ شاعر میگوید علتش اینه که این تکمه های این زیر پیراهن بسته شده به ماه. تکمه حکمه هاش بسته شده به ماه.
کدام ماه؟
ماه زمین یا ماه آسمان؟ کدام ماه زمین؟ بله؟ هم خودش. پس خود این ماه است و کتان در مقابل ماه پاره پاره میشه. حالا آیا واقعا کتان در برابر ماه آسمان پاره پاره میشه یا در برابر این ماه؟ ماه آسمان. ولی ما ادعا کردیم که این ماه جزء ماه آسمانه. ماه آسمان دو فرد دارد، یکی آن و یکی این. چنون که در ماه در برابر آن می پوسد، چنون که کتان در برابر آن می پوسد، در برابر این هم نیز. اینجور ادعا کرد. پس برای ماه چند فرد قائل شدیم؟ دو فرد. این دو فرد حقیقی یا ادعایی و خیالی؟ این ادعایی ما ادعا میکنیم. پس حالا واقعا علت پاره شدن زیر پیراهنی واقعا علت پاره شدن این زیر پیراهنی چیه؟ حقیقتن، نه ادعاان. نه کار کرده، کهنه شده. علت حقیقیش اینه که این پیراهنه در اثر کار کردن چی شده؟ پوسیده. علت واقعیش اینه، چون این که ماه نیست. اما ذهن قوی شاعر، و عرض کردم براتون قبلن که شاعری و شعر و شاعری و نویسندگی مایه اصلی اولیش چیه؟ خیال. تا این خیال نباشه کار رو انجام نمیده. یکی از دیوانهای بسیار خوب و آموزنده دیوان پروین اعتصامی است. با اینکه ایشان از نسوان بوده، ولی خداوند تفضلی به او داشته که سخنان بسیار والایی گفته. اونجا که سیر و پیاز دارن با هم بحث می کنند. این در عالم تخیل، سیر یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بد بود، و یک حقایقی رو در ضمن این آورد. اونجا که درباره باد و بروت سخن می گوید، میگوید یک دانشمندی بود خیلی پوز میداد، با یک نادانی بحث شد، بعد نادان به او گفت که خوش به حال من که نادانم و این غرور تو را ندارم. خب آیا این بحث واقعا بوده؟ نه، این در عالم تخیل. اونجا که دیک و ماهی تاوه دارن با هم بحث میکنن، اونجا که نخ و سوزن با هم دارن بحث می کنند، اونجا که مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل. مادر موسی داره با موسی سخن میگه. خب آیا واقعا وقتی مادر موسی رو به نیل افکند، موسی تکلم می کرد؟ نه. این در عالم تخیل یک معانی بسیار عالی رو پرورنده و بیان کرد. و اگر گوینده اینجور شد، این میشه گوینده. شما نوشته های محمد حجازی رو بخونید، یکی از نوشته هاش اندیشه است. اگه اینا رو بگید مطالعه کنید، برای ادبیاتتون و برای این قسمت که من بحث میکنم خیلی جالبه. کتاب اندیشه، اون شعر نداره، به نثره، اما نثر تخیلی زیبا بیان کرده. درباره کفش نو یه مقاله داره. کفش نو، یه کفشی رو گرفته به پاش کرده، کفش نو. خب این در عالم تخیل یک معانی لطیفی رو اینجا گنجونده. یا مثلا فرض بفرمایید کتاب صاغر، اینم همون کتاب اون هست. خب حالا اینجا شاعر در این شعر لا ترجمه من بلا غلالته، در عالم تخیل چه کرده؟ آمده برای ماه دو فرد قائل شده، یکی ماه آسمان، یکی ماه زمین. و بعد میگه این جامه که پوسیده به خاطر اینه که دکمه هاش به چی بسته؟ به ماه. خیلی جالب و زیبا بیان کرده. خب حالا این دوتا شعر دلیل شد بر چی؟ بر این که مشبهن به رو وسعت دادیم و گفتیم یکی از افراد مشبهون به چیه؟ مشبهه. و به نحو بسیار زیبا و لطیف و گویایی این مطلب رو بیان کرده. اینا دو دلیل دارن، دو دلیلشون هم از این دو شعره. تا ببینیم مصنف از چه راهی میخواد اینها رو در کلامشون چه کنه؟ رد کنه. بله، حالا دلیلشون امروز بخوانیم، ردشون رو بذاریم برای روز دیگر انشاءالله. می فرماید ولی هازا و به علت این که اطلاق اسم مشبهن به بر مشبه همانا می باشد بعد از ادعای دخول مشبه در جنس چی؟ مشبهن به. صحیح هست تعجب کردن در قول شاعر قامت تزللونی. متن رو دقت کنید، قامت تزللونی من الشمسی نفس اعز علی من نفسی، قامت تزللونی و من عجبی شمس تزللونی من الشمسی. ایستاد اون نفس نفی که سایه می افکند مرا از شمس، اعز علی من نفسی. این صفت برای چیه؟ نفس. اون نفسی که عزیزتر بود بر من از خود من، نفسی که عزتش از من، از شخص من بیشتره. بعضی از نفوس، نفوس شریفه هستند. این که مردم ما امروز هم صدا می شوند و می گویند از جان ما بکاه و بر عمر رهبر افزای، این چاخان نیست. یعنی میخوان بگویند که اون نفس
بسیار عزیزتر است از نفس ما. بگذار ما نباشیم اما او باشد. این من ایستاد اون نفس که سایه میفکند بر من، جلوه من ایستاده بود در مقابل نور آفتاب، و از عجب اینه که شمسی سایه میفکند مرا از شمسی. شمس اول کیه؟ جوان. شمس دوم کیه؟ خورشید آسمان. این جوان است و اون خورشید آسمان است. شرح شارح رو دقت کنید. تو زللونی یعنی توق از زل علیه، واقع می سازد سایه را بر کی؟ بر من. شمس یعنی غلامی که مثل شمس است در حسن و بهاء. حسن یعنی زیبایی، بهاء یعنی رونق. خورشید هم زیبایی داره هم رونق داره، یعنی نور داره. فلولا انه ادعا لذالک الغلام معنى الشمس الحقیقی، معنى الشمس الحقیقی، پس اگر نبود که شاعر ادعا کرده بود برای اون غلام معنی شمس واقعی رو، و اگر نبود که قرار داده بود اون غلام را شمس حقیقی، لما کانه هر آینه نبود برای این تعجب هم معنایی. عبارت رو خوب دقت کردید چجور معنا شد؟ ببینید، فلولا انه فلولا انه ادعا لذالک الغلام معنى الشمس الحقیقی و جعله شمسا علی الحقیقه. عبارت اینجوره: پس اگر نبود این که شاعر، ضمیر انه به کی برمیگرده؟ شاعر. اگر نبود که شاعر ادعا کرده بود برای اون غلام معنای شمس حقیقی رو، جعلهو عطف بر چیه؟ احسن، عطف بر ادعا. و اگر نبود که شاعر قرار نداده بود او را شمسی حقیقتاً، لما کانه هر آینه نبود برای این تعجب معنایی. دیگه تعجب معنا نداشت. تعجب شاعر از اینه که آمده گفته اینم شمسه اونم شمسه و یک شمسی سایبان شده برای شمس دیگری، مثل وقتی که خورشید میگیره. میدونید علت کسوف چیه؟ یعنی خورشید گرفتگی. علتش چیه؟ ماه میاد تزللنا من الشمس، درسته؟ غیر از این چی که بحثی که نیست. ماه میاد سایه میشه برای چی؟ برای خورشید. اون وقت چی پیدا میشه؟ کسوف. اینجا شاعر میگه ماه نیامده که سایه درست کنه. چی آمده سایه درست کرده؟ خورشیدی کسوف، باعث کسوف شده از شمس آسمان. خب زیرا نیست تعجبی فی ان یذلل در این که سایه بیفکند انسان حسن الوجهی از انسان دیگری. اگر واقعا این خورشید حساب نکرده بود و اگر این آدم حساب کرده بود دیگه تعجب میکرد یا نمیکرد؟ بله نمیکرد. چرا؟ برای اینکه خب خیلی از اوقات یه آدمی میاد سایه میفکنه از چی؟ از خورشید. الان مثلا اگه ما بیرون باشیم، شما بیاد جلو بایستید، هوا هم سرده و آفتاب مطلوب است، ما به شما چی میگیم؟ میگیم خداوند سایه شما رو در تابستان کم نکند. یعنی در تابستان سایه بیفکنی خوبه، اما حالا سایه نیفکن، حالا آفتاب چیه؟ مطلوب است. در موسم زمستان سعدی دو چیز خواهد، یا روی آفتابی یا آفتاب روی. پس سایه میگیم تو سایه نیفکن، نمیگیم آقای خورشید از خورشید سایه نیفکن. پس این که میگه شمسی سایه افکنده، معلوم میشه که آمده این مشبه رو داخل مشبهون بهتر. و صحیح هست نهی از تعجب در قول شاعر لا تعجبوا من بلا غلالته. ببینید شعر اول تعجب بود، شعر دوم نهی از چی؟ تعجب. لا تعجبوا من بلا غلالته قد ذر ازراره علی القمر. تعجب نکنید از کهنه شدن زیر پیراهن این پسر. بلا یعنی پوسیدگی، پارگی، کهنگی. قلاله یعنی زیرپوش. شارح میگوید هیه شعارون، این قلاله یک زیرپوشی است که یلبس تحت الثوب، پوشیده میشه در زیر پیراهن و پوشیده میشه تحت درع، یعنی زره. زیاد شنیدید که امام حسین علیه السلام پیراهن کهنه ای رو در زیر زرهشون پوشیدند. همون رو عرب بهش میگه چی؟ میگوید قلاله، همون پیراهنی که زیر زره قاعدتاً میپوشن یا زیر پیراهن میپوشن. ایزن قد ذره، قد ذره درسته. اگر ذره بخونیم که فاعلش هم همون شخص باشه، همون پسر باشه، عیب نداره. به تحقیق بسته است او تکمه های اون پیراهن رو، زیر پیراهن رو، بر چی؟ بر ماه. شارح میخواد لغت ازرار رو معنا کنه. اینجا یک اشکالی پیش میاد که اگر ازرارهو، ازرارهو ضمیرش برگرده به قلاله، باید ازرارها باشه. پس ما چه کنیم اینجا که اشکال پیش نیاد؟ نخیر، به تحقیق بسته تکمه های پیراهن ازرارهو، یعنی پیراهن خودش را، تکمه های زیر پیراهن خودش را. ضمیر رو به همون برگردونیم، به ضمیر، به مرجع قلالته، نه به خود قلالته، به مرجع قلالته برمیگردونیم. بسته از تکمه های زیر پیراهن خودش را، بر چی؟ بر ماه. بر ماه بسته یعنی بر کی بسته؟ بر خودش بسته. میگویی، حالا میخواد لغت ازرار رو معنا کنه، میگویی ضررت القمیص علیه ازرهو، بستم پیراهن رو بر او ازر رهو و می بندم اون پیراهن رو ازا شدت تازرارهو زمانی که ببندی تکمه های اون پیراهن رو بر اون شخص. حالا شاهد مثال شعر چیه؟ فلولا انهو جعلهو قمرن حقیقیان، پس اگر شاعر قرار نداده بود این رو ماه حقیقی، هر آینه نبود برای نهی از تعجب معنایی. دیگه نمی گفت باید تعجب نکنی، چرا؟ به علت این که کتان همانا سرعت پیدا میکنه به سوی اون کتان. پوسیدگی به سبب چی؟ به سبب ملابست با ماه، با ماه حقیقی، نه به سبب ملابست انسانی که مثل قمر باشه در حسن. آیا ماه واقعی کتان رو میپوسانه یا کسی که مثل ماهه؟ کدامش؟ ماه واقعی. پس شاعر نمیخواد بگه این مثل ماهه، میخواد بگه چی؟ خود ماهه. پس ادعا کرد دخول مشبه رو در جنس مشبهون به، و چون اون جنس هست همون خاصیت رو هم دارد که پاره کردن چی؟ پیراهن باشه. لا یقال القمر فی البیت لیس باستعاره لان المشبه مذکور و هو الضمیر فی غلالته و ازراره، لانا نقول لا نسلم ان الذکر علی هذا الوجه ینافی الاستعاره المذکوره. یک مستشکل اینجا میاد یک اشکالی میکنه، میگه اصلا این شعر استعاره نیست. چرا؟ چون استعاره اینه که اسم مشبهون به بیاد و اسم مشبه بله نیاد، ذکر نشه، مشبه نباید ذکر بشه. رأیت اسدا فی الحمام، دیگه مشبه نیمده. اما اینجا ضمیر مشبه آمده و مشبهون به هم که قمر باشه آمده، این استعاره نیست. شارح جواب میده، میگه نه خیر، عیبی ندارد که در استعاره اسم مشبه هم گاهی از اوقات بیاد، این منافاتی با خود استعاره نداره. البته خب استعاره اینه که مشبهون به رو میارن، اراده مشبه میکنن، ولی گاهی هم ممکنه اسم مشبه در کلام، در کلامی که استعاره داره بیاد، این ضرری به جایی نداره. گفته نشود که قمر در بیت نیست استعاره، به علت اینکه مشبه مذکوره و اون مشبه ضمیر در قلالتهی و ضمیر در ازرارهی. ببینید شارع هم ضمیر ازرارهی رو برگردونده به همون شخص، بر نگردونده به قلاله. به علت اینکه ما میگوییم قبول نداریم ان ذکر بخونید ها، جور دیگری نخوانید عبارت خراب میشه. قبول نداریم که ذکر بر این وجه منافی با چی باشه؟ منافی با استعاره باشه، اونم استعاره مذکوره، چنون که در قول ماست که میگیم سیف و زیدن فی ید اسد، میگیم شمشیر زید در دست کیه؟ در دست شیره. اینجا منظورمون از زید کیه؟ منظورمون از زید اسده، و منظورمون از اسد کیه؟ زیده. یعنی این شمشیر زید در دست یک نفریه که اون نفر شیره و اون یه نفر کیه؟ خودشه. فرض کنید شمشیر آقای زید که در دست زیده مثل اینه که در دست اسده، یعنی خودش چیه؟ اسده. اینجا مشبهون به چیه؟ اسد. مشبه کیه؟ زید. ادعا کردیم که زید جزء کیه؟ جزء افراد اسده. هم مشبهون به آمد، هم مشبه آمد. حالا اگر ادعا نکنیم که بله، حالا اگه زید رو مصداق خود شیر نگیریم، وقت مثال دیگه از شاهد بحث ما خارج میشه. یعنی بگیم این شمشیر آقای زید در دست کیه؟ شیره. و منظورمون از شیر یک شخص دیگری غیر از زید باشه. اگه شخص دیگه غیر زید باشه، از بحث ما چی میشه؟ خارج میشه. بحث ما اینه که در کلام هم مشبه آمده باشه، هم مشبهون به. ما همینه گفتیم، ما نمیگیم زید خودش نباشه، ما میگیم بر فرض این که زید کس دیگری باشه. مثلا فرض کنید که شمشیر زید در دست خودش نباشه، در دست شما باشه، بعد میگیم شمشیر زید در دست اسده. اگه اینجور باشه از بحث ما خارج میشه که شما زید نباشید ها، شمشیر زید در دست شما باشه. مثل اینه که بگیم شمشیر علی ابن ابی طالب در دست شیر افتاده و منظورمون از شیر خود علی امیرالمؤمنین نباشه. این از بحث ما خارج میشه. حالا دربارش فکر کنید. میفرماید که فإن تعریف الاستعاره، پس به درستی که تعریف استعاره صادق بر این مثال هست، صادق بر این مثال سیف و زیدن فی ید اسد. خب این بحث تمام، تا برسیم به این که این قول این آقایونی که میگن استعاره مجاز عقلیه، قولشون رو چکار کنیم؟ رد کنیم.